نشر نوبتی برنامه خبری رادیوی آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخوجی هستم. سلام. موضوعهای مهم روز. سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار تاسف کرده است که مقامات به راهپیمایی پلک ابدی در دوشنبه اجازت ندادند. در پایان مذاکرات صلح سوریه یک گروه آشوبگران ابراز داشت که از تاسیس منطقه‌های امن پشتیبانی نمی‌کند.
اريد ان اؤكد ان هناك فجوه كبيره
بين وعده‌ها و کرده‌های روسیه. فرق بزرگ است. ما حالا هم سازشی در دست داریم. چرا اون اجرا نمی‌شود؟
تنفیذه علی الارض.
و همسر برادر سابق معاون وزیر مدافع میگوید که با حکم دادگاه نظامی آنها را از یگانه منزل زیست فرزند و نبره‌هایش محروم می‌کنند.
خاطی فرزند و نابالغ مایده مایده همه نبره‌ها مونده. پرزنده اگر گفتی مرا فهمه میبام شاگر برا کم ترک رم کنم که ما دیگر نمیتونیم چی کار کنیم.
سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار تاسف کرده است که مقامات به راهپیمایی پلک ابدی در دوشنبه اجازت ندادند. ایگر لیاکین فرالوف روز 5 می در حاشیه یک نشست با مناسبت روز غلبه عملیات پلک ابدی را یک نو پس خاطر قربانیان و ویتران های جنگ بزرگ وطنی عنوان کرد. روز 9 می امسال در دوشنبه مرکه پلک ابدی یعنی راهپیمایی با عکس قربانی ها و اشتراکچیان جنگ دوم جهانی برگزار نمی شود و مقامات دلیل این تصمیم را فنی خواندند. تاجیکستان در سنگرهای جنگ جهانی دوم 270 هزار یا تقریبا پنجک اهالی وقت جمهوری شرکت کرده قریب 90 هزار آنها در جنگ کشته شدند. رو میاریم با موضوعهای دیگر. دیروز در پایان دور چهارم مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان کشورهای کفیل صلح روسیه، ترکیه و ایران موافقت کردند که در سوریه 4 منطقه بی‌خطر را تشکیل کنند. روز جمعه نماینده هیئت روسیه گفت که این منطقه ها برای پرواز هواپیماهای ائتلاف زیر رهبری آمریکا بسته خواهد بود. ولی دیروز یک گروه مخالفین سوریه اصرار نمود که از تأسیس چنین منطقه ها دستگیری نمی‌کند. چرا؟ پاسخش را از خرمان بخوزاده می‌شنویم.
در گفتگوهای صلح سوریه در آستانه مخالفان پیشنهاد روسیه را درباره تأسیس منطقه های امن در سوریه رد کردند. در حالی که کشورهای کفیل روسیه، ترکیه و ایران سازشنامه تشکیل منطقه های امن را امضا کردند، نماینده مخالفان سوریه اسامه ابوزید گفت سوریه یگانگی مرزیش را باید حفظ کند. ما ضد تقسیم بندی سوریه هستیم. تا زمانی که ایران در این سازش کشوری کفیل باقی میماند، ما در آن شرکت نمیکنیم و جانبدار نیز نخواهیم بود، گفته. ابوزید همچنین افزود روسیه در این نزاع از حکومت بشار اسد حمایت میکند و نمیتواند کفالت دهد که وعده هایش را اجرا میکند.
اريد ان اؤكد ان هناك فجوه كبيره
بين وعده ها و کرده های روسیه. فرق بزرگ است. ما حالا هم سازشی در دست داریم. چرا اون اجرا نمیشود؟
تنفیذه علی الارض.
روز پنجشنبه در آستانه قزاقستان هیئت‌های سه کشور کفیل صلح سوریه اعلامیه به امضا رسانیده از تأسیس 4 منطقه امن به خاطر حمایت مردم ملکی سوریه پشتیبانی کردند.
به فکر من این اقدام است که مردم سوریه انتظاری آن هستند. این کاهش خشونت است که مردم دائما شاهد آن می باشند و به ویژه در همان 4 منطقه یاد شده. از این روز سازمان ملل متحد به طور جدی از تأسیس منطقه ها پشتیبانی می کند و برای اجرای عملی بخش های آن کمک می رساند.
به قول وزارت کارهای خارجی قزاقستان، دوری بعدی مذاکرات صلح سوریه در میانه های ماه ایول دایر خواهد شد. در جنگ شهروندی سوریه که از سال 2011 ادامه دارد، بیشتر از 400 هزار آدم به قتل رسیده است.
برنامه را ادامه میدیم. روز جمعه جنگ سالاری سابق افغان گلبدین حکمتیار در ورزشگاه قاضی کابل در نزد هزارها هوادارش گروه های آشوبگر و از جمله طالبان را به ختم جنگی که به قول او از خارج تحمیل شده است دعوت کرد. او گفت در هر ولایت افغانستان گروه های دستجمعی زیادند و ادامه جنگ شماره این گونه قبرها را از حساب مردم افغان افزایش خواهد داد. حکمتیار دیروز وارد کابل شده در قصر ریاست جمهوری با رهبران این کشور دیدار و گفتگو داشت. در این باره همکارمان سجیده میرزا تفصیلات میدهد.
جنگ سالار سابق افغان گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه بعد پنهانکاری تخمیناً 20 ساله به کابل برگشت. در قصر ریاست جمهوری افغانستان حکمتیار به صلح با طالبان دعوت کرد و حکومت کشور را ناعهده برا خواند.
حکومت وحدت ملی در سراسر دنیا ناکام بوده. شما نمی توانید در یگان گوشه دنیا نتیجه مثبت کار چنین حکومت را ببینید. اون به ویژه در افغانستان که وضع پیچیده دارد قابل عمل نیست و نمی تواند کاری را به ثبات رساند.
پیام حکمتیار دلیل مشکلات است که دولت تحت رهبری پرزیدنت افغانستان اشرف غنی به آن روبرو شده است. سال گذشته اشرف غنی با حکمتیار یک سازش زید و نقیض امضا کرد و راه را برای بازگشت حزب اسلامی به قصر ریاست جمهور باز نمود. رهبری افغانستان بازگشت حکمتیار را حادثه مهم در روند مصالحه ملی افغانستان عنوان کرد.
ما به ملت بزرگ افغانستان تعهد سپرده بودیم که زمینه تحقق صلح را فراهم می کنیم. امروز گام بسیار بزرگ در این راستا برداشته شده و این راه را تا تحقق صلح کامل در کشور ادامه خواهیم داد.
حکمتیار همپیمانهای سابقش طالبان را برادر گفت و خود را میان روی نامید که حاضر است به افغانستان صلح بیارد.
من به اینجا به خاطر کمک به حکومت در تحکیم صلح و ختم جنگ آمدم. من برنامه شرکت در حکومت ندارم. من هیچ شرط ندارم و کدام کرسی وزیری هم برایم لازم نیست.
این جنگ سالار قول داد است که ضرورت حضور نیروهای خارجی در خاک افغانستان را از بین می برد. ساکنان کابل از حکمتیار قصاب نام می برند، زیرا در سالهای 90 قرن گذشته موشکبارانهای پیوسته حزب اسلامی تحت رهبری او در پایتخت افغانستان هزارها نفر را به هلاکت رسانیده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. دیروز همسر برادر عبدالعلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، توسط رادیو آزادی از پرزیدنت کشور کمک خواست. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف گفت که روز 3 می نمایندگان دادگاه حربی به منزلش آمده طلب کردند که تا 8 می خانه را خالی نمایند. زیاده قربان و میگوید او با همسرش که حالا در قید حیات نیست 35 سال زندگی مشترک داشت.
در همه جنگ شهروردی شوهری مرا کشتم، تمام مال و اموال منو بردم، تا گندم های گودکام بردم، گودکام نانی نیافته افراد 12-13 نفر 15 نفر نبیره داریم، همه ایا به سرپرست مالدگی هم نمیدونیم که جا بریم. از سودی هر بیامدن مورا طلب دارن که خانه مورا خالی کنن. این خانه قسمه به نامی من، به نامی فرزندم نصر و میرزو کریم توفه کرده گیا. ما نمیدونیم کجا را بیقتی گودکا جی کار کنیم. وقتون کسلی خاند مذب نیست.
خانم قربان و میگوید به حکم دادگاه حربی روزی نیست. به گفته او شوهرش در تبادلات ماه سپتامبر سال 2015 دست ندارد. به نقل زیاده شوهرش در روزهای اولی تبادلات به مقامات تسلیم شده بود. او به هنگامی که میخواست برادرش عبدالحلیم نظرزاده را به گذاشتن سلاح مایل کند کشته شد. همسر میرزا کریم نظرف میگوید این منزل هیچ ربطی به حاجی حلیم ندارد و در آن 22 نفر زنان و کودکان بیگناه زندگی دارند.
فرزندم نبره ما اینا 4 تایی فرزندی کلانی ما 4 تایی فرزندی ما ایده کی نم ای خدمیت سودی آلی رفتیم حاضرم جا رفتیم هیچی نمیگن میگن ایچ و ایجا روی سوتی پرکراتور روی سوتی ایجا روی سوتی اوجا روی هیچی اگون فایده نبخشیده است نمیدونیم چی کار کنی کجا روی میگیم اخی کروی نظر زودم او تا یکون دخل نداره شوهری من خاطرش برادرش
در جگه هم نمیزد. زیاده مقربان و در ادامه صحبتش گفت دیگر به هیچ کس اعتماد ندارد و امیدش تنها به رئیس جمهور امام علی رحمان است.
ما میخواهیم که این مسئله ما تا جناب روید یا کم تا رحم کنه برای ما که ما دیگر هیچگی نداریم. نمیدونیم که جا رویم در که جا زندگی کنیم. خاطر فرزند و اینا بولین بایده بایده همه نبیره موندگی. پریزدین اگر گفی مورا فهمه می بخشه اگر مورا کم ترک رحم کنه که ما دیگه نمیتونیم چی کار کنیم.
گزارش کامل در این باره را میتونید در سامانه موسی دبلو نقطه آزادی نقطه تیجه و یا آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. برخی از محبوسان توجیک رو زندان نه تنها اصلاح بلکه هنرمند نیز کرده است، چون که تعدادی از زندانیان سالهای طولانی محبس رو پشت کارگاه کندکاری کوتاه میکنند. صندوق و گهواره از محصول اصلی کار زندانیان محسوب میشود که ساختنش آنها را هم مشغول میسازد و هم درآمد میآورد. تاجران در بازارها کاری دست محبوسان را فرق کننده میگویند، زیرا با صمیمیت انجام شده است.
صندوق عروسی و گهواره که محبوسان می سازند و بزرگ راه یافته است. آنها را ساکنان در روزهای خورسندی خود استفاده می برند. با نام صندوق و گهواره ترما در این بزرگ سراغ می شوند. نرخی آنها به خاطر قیمت تر است که میده‌کاری است و مهنت خیلی زیاد صرف شده است.
گهواره ترما 1200 تومان تا 800 تومان، ارزانش 800 تومان. نداریم. نیست صندوق امو گهواره ترما هست دسترس مون نیست. اون را بسیاری بعد خیلی کارش گیم قیمتر های بعد حجمش اندازش فرق میکنن نسبت به گهواره ها دسترس کردن اون کمتر مشکل هست. یعنی همون جزکه هست گیم کلانتر های اون نسبتا درونش کلانتر های مثال دوگونیکو هر دوش جا میگیرن.
حکمت الله شریپوف استاد صندوق ساز میگوید در محبس یک زندانی در یک ماه 3 صندوق میسازد، در حالی که در بیرون استادها در یک روز تا 10 صندوق آماده میکنند.
مهنتی خیلی زیاد است، اینها رو کندکاری براتور میده‌کاری میکنند، ما در یک روز 4-5 صندوق میبریم.
خورشید دولتوف ساکنی 43 ساله شهر کلاب هم یکی از سابق محبوسانی است که وقتی خود را پشت میله های زندان به هودن نگذرانیده است. خورشید میگوید تا زندان هم کم و بیش در رابطه به این کار تصورات داشت، اما از زندان رقم یکمی شهر دوشنبه چون یک استاد خوب صندوق و گهواره ساز بیرون شد.
صندوق می ساختیم، مقصد چیزهای مقصد کندکاری کردن می ساختیم، محصولات های ما نیاز مردم بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم، نیت به کار خیر.
تاجران از هر نگاه گهواره زندان را بهترین گهواره می دانند، ولی می گویند نه همه خریداران بعد آگاه شدن از مکانی ساخت آن برای خریداریش راضی می شوند. برخی بر این فکرند که بردن محصولات زندان به خانه خوب نیست، چون هر یک جزء گهواره حکمت خود را دارد.
وای گهواره گناه نداره، او بنده هم گناه نداره، وای همجا بیکار شده است که وای همونه که دو دیان شکی ساز گفته ساخته زیان، وای هیچ چی وای نداره، اکه وای هم مهنت میکنن بچه هم نوری چشمش میره و دست پنجش در میکنن، وای هم مهنت میکنن که همه خیقی اکه اونجا را خیلی او روس هم میدونن، توجیک هم و همه میدونن که وای نومی جوی بده.
با آنکه درباره شکنجه و قانون شکنی در زندانهای تاجیکستان خبر و سر و صداهای زیاد پهن می شود، اما درباره محصول دست محبوسان و هنر آنها مردم معلومات زیاد ندارند. با درخواست ما هم برای شناسایی با کار استحصالی محبوسان در زندانها مقامات مؤسسه های اصلاحاتی پاسخی رد دادند. گفته می شود در زندان های تاجیکستان محبوسان به خیش ریزی، گلکاری، چوب تراشی، آماده کردن محصولات آرایشی مثل تسبیح، کارتسازی و کاشیکاری مشغولند. برخی از این محصولات در بازارهای کشور پیشنهاد خریداران می گردد.
و خبر دیگر، مقامات تاجیکستان پیشنهاد کردند که برای به اختیار افراد جنایتکار دادن سیم کارت ها جوابگری جنایتی تعیین شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید این تصمیم از سوی نمایندگان این نهاد کمیته دولتی امنیت ملی و خدمات علاقه گرفته شده طریق قانون به زودی به حکومت فرستاده خواهد شد. این گروه پیشنهاد کردند که برای فروش غیرقانونی سیم کارت های موبیلی و استفاده آن از طرف شخص دیگر جوابگری ماموری پیشنهاد شود. فعلا حق فروش سیم کارت ها برای شهروندان تاجیکستان و ادبای خارجی تنها به دو شرکت اوشنو گروپ و او موبایل فراهم گردیده است. اینجا برنامه امروز رو انجام میدیم. اگر میل خوندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر رو دارید، پس سامونه ozodi.org، صفحه رادیو ازودی در فیسبوک و ادنا کلاسیک و هم کانال ازودی ویدیو در یوتیوب برای شماست. تشکر که با ما هستید و برایتان استراحت بفراغت میخواهیم.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. وزارت دفاع آمریکا تصمیم دارد که تعداد نظامیانش را در افغانستان بیشتر کند. احتمال تا 5000 سرباز علاوگی به این کشور انتقال یابد. هفته آینده پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا برنامه نوی عملیات نظامی در افغانستان را به رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشنهاد خواهد کرد. در حال حاضر نیروی جنبش طالبان و ارتش افغانستان تقریبا به هم برابرند و هیچ یک طرف نمیتواند که بر دیگر برتری پیدا کند. آمریکا در سال 2011 هم از همه بیشتر در افغانستان نیرو داشت. آن زمان در این کشور بیش از 100 هزار نظامی مستقر بودند. حالا این نیرو تا 8 هزار نفر کاهش یافته است. شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 5 می در مناظره تلویزیونی اشتراک میکنند. این مناظره دوم نامزد هاست که قبل از برگزاری انتخابات پرزیدنتی روز 19 می برگزار می شود. در آستانه برگزاری مناظره روز جمعه روحانی تندرو آیت الله احمد حاتمی که نماز جمعه را در تهران پیش می برد گفت نامزدها نباید تشکل روحانیت را زیر سوال ببرند. رئیس جمهور حسن روحانی برای دور دوم ریاست 4 ساله وارد سبقت شده است. دو رقیب محافظه‌کار او ابراهیم رئیسی، روحانی تندروی نزدیک به رهبری عالی آیت الله علی خامنه‌ای و شهردار تهران محمد باقر قالیباف از سیاست اقتصادی حسن روحانی تنقید میکنند. ابراهیم رئیسی روز جمعه 5 می در جمع خبرنگاران بعضی از برنامه‌های خود را برای اشتراک در انتخابات زودرس اعلان کرد. او درباره همکاری ایران با کشورهای دیگر و همچنین مسئله سوریه صحبت نمود.
حضور خارجی ها در این کشور حتما ایجاد مشکل میکنه و مشکلی هم تا کنون حل نکرده. دخالت دولت های خارجی در سوریه موجب گره بیشتر در سوریه خواهد شد. بگذارن مردم سوریه آینده سوریه را رقم بزنند.
روز 28 اپریل در نخستین مناظره تلویزیونی که به طور مستقیم پخش میشد نامزدها به مسائل اجتماعی و اقتصادی تمرکز کردند. در گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان مخالفان پیشنهاد روسیه را درباره تأسیس منطقه های امن در سوریه رد کردند. در حالی که کشورهای کفیل یعنی روسیه و ترکیه و ایران سازشنامه تشکیل منطقه های امن را امضا کردند، نماینده مخالفین سوریه اسامه ابوزید گفت که سوریه یگانگی مرزیش را باید حفظ کند. ابوزید اینچنین افزود روسیه در این نزاع از حکومت بشار اسد حمایت میکند و نمیتواند کفالت دهد که وعده هایش را اجرا میکند. چند نماینده مخالفین به نشان اعتراض تالار جلسه را ترک کردند. سازمان ملل از پیشنهاد روسیه حمایت کرد. قبلا خبر پخش شد که در گفتگوهای آستانه روسیه و ترکیه و ایران درباره تشکیل منطقه های امن برای ساکنان آسایشته در سوریه سازشنامه امضا کردند. نرخ نفت در بازارهای جهانی 5% کاهش یافته تا به سطحی رسیده است که ماه نوامبر سال گذشته پیش از سازش کشورهای اوپک درباره کم کردن استخراج آن پایین رفته بود. حالا ارزش یک بشکه نفت برنت تا 48.38 دلار و نفتی که در آمریکا استخراج می شود تا 45.48 دلار پایین رفته است. کارشناسان پیشرفت در گفتگوی صلح میان گروه‌های درگیر لیبیا را یکی از دلایل این کاهش می‌نامند که زد و خوردهایشان بارها به قطع استخراج نفت در این کشور سبب شده بود. مقامات تاجیکستان پیشنهاد کردند که برای به اختیار افراد جنایتکار دادن سیم کارت های شرکت های موبیلی جوابگری جنایتی تعیین شود. در وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 5 می به رادیو آزادی گفتند این تصمیم از سوی نمایندگان این نهاد کمیته دولتی امنیت ملی و خدمات علاقه و نمایندگان شرکت های موبیلی گرفته شده. طرح قانون به زودی به حکومت فرستاده خواهد شد. این گروه پیشنهاد کردند همچنین برای فروش غیر قانونی سیم کارت های موبیلی و استفاده آن از طرف شخص دیگر جوابگری معموری پیش بینی شود. ماه مارس امسال فعالیت اکثر مرکزهای دیلری در تاجیکستان که به خرید و فروش سیم کارت تلفن های موبایل مشغول بودند قطع شد. از فعلا حق فروش سیم کارت ها برای شهروندان تاجیکستان و اتباع خارجی تنها به دو شرکت، شرکت آشنا گروپ و او موبایل فراهم گردیده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سفیر روسیه در تاجیکستان از اجازه ندادن راهپیمایی پلک ابدی در دوشنبه اظهار تأسف کرد. روز 9 می امسال در دوشنبه راهپیمایی یا معرکه پلک ابدی برگزار نمی شود و دلیلش هم سیاسی نیست، بلکه بخش از برنامه های رسمی دولتی در امری تجلیل از ایده غلبه در تاجیکستان نمی باشد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در شرح مقامات شهرداری دوشنبه روز 4 می تأکید شد که تصمیم عدم برگزاری چهارمین بیشتر خصوصیت فنی دارد، چون که روز 9 می قرار است در باغ غلبه پرده حربی دایر شود و در آن اشتراک هزارها نظامی و تکنیک حربی در نظر است. مقامات گفتند که شرایط تشکیلی دو معرکه عظیم در یک روز امکان پذیر نیست. خبری در تاجیکستان برنامه ریزی نشدن تشکیل معرکه یا گشت موسوم با پلک ابدی در مطبوعات داخلی و خارجی واکنش های مختلف را به بار آورد. ایگور یکن فرارف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 5 می در حاشیه یک نشست به مناسبت روز غلبه که در مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان دایر گشت، در صحبت با رادیو آزادی گفت راهپیمایی پلک ابدی در روسیه و کشورهای اروپا و آمریکا برگزار می شود. در روسیه در این عملیات میلیون ها نفر شرکت می کنند. این اقدام تحمیلی یا اجباری نیست. سفیر روسیه در ادامه گفت
از اون که این چهارمین در تاجیکستان برگزار نمی‌شود متاسف هستم. به هر صورت من باور دارم که در عرفه جشن غلبه برای برگزاری عملیات پلک ابدی اجازت می‌شود، زیرا این تدبیر سیاسی نبوده، تنها پاس خاطر قربانیان جنگ، پدر و بابا و بابا خالان‌های ما است.
در همین حال خدایبردی خالق نظروف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که برگزار نکردن راهپیمایی پلک ابدی جنبه سیاسی نداشته و تنها به دلیل تأمین بی‌خطری شرکت کنندگان روی دست گرفته شده است. آقای خالق نظروف از رسانه‌ها دعوت کرد که به این موضوع دامن نزنند و در اطراف این موضوع به گفته او هنگامه سازی نکنند. شامی 4 می خبرگزاری دولتی خاور در مطلب با نام چهارمینی عکسی پلک ابدی نقشه‌بندی نشده است، برابر با جزئیات برنامه تجلیل از 72مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم نازی از جانب ساختارهای دولتی تاجیکستان نوشت این عمل مخالف ارزش‌های مذهبی می باشد. موافق سنت های اسلامی نیز با عکسی فوتیدگان برآمدن به کوچه خیابان ها ناروا بوده، عکسی مذکور خلاف ارزش های اسلامی مذهبی می باشد، گفته شده است در مطلب آژانسی خاور. در این اظهارات خبرگزاری خاور همچنین گفته می شود که ادامه داشتن جنگ در موضع های نزدیک مرز تاجیکستان و افغانستان امکان نمی دهد که عکسی الاوگی برگزار شود. پریزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان فرهاد رحیمی نیز گفته است که 100% مقابل برگزاری عکسی پلک ابدی در تاجیکستان است. او گفته است که تاجیکستان یک جمهوری صاحب استقلال است و تمام برنامه های سیاسی، فرهنگی و عمومی باید در چارچوب قانون گذاری های این کشور برگزار شوند. آنهایی که از امر منع شدن برگزاری چهارمین پلک ابدی ناراحت یا تعجب کردند، بیشتر به پیغام اخلاقی این معرکه تاکید کردند که هدفش یادآوری از اسم گذشته های قهرمان و پاس خاطر گذشته هایشان می باشد. رشید غنی کارشناس تاجیکم می گوید که راهپیمایی پلک ابدی گرامیداشت خاطره پیوندان است که در جنگ جهانی دوم قربان شده اند.
این تشبوسی فعلا مردمی بود. از وقتی تشبوسی مردمی بود به این معنوی و وسیعی انتشار شد. اگر تشبوس از جانب حکومت بود هیچ گونه این خیلی شکل رو نمی گرفت. بنابراین این درو از لحاظ سیاسی از این چیز که بزن فعلا به همه مردمی که صادق شروع دخل دارد.
در واکنش به شرح خبرگزاری خبر آید نامناسب با ارزش های دینی بودنی نمایش عکس های گذشته، سعدی یوسف کارشناس مستقل گفت که واقعا کشتن صورت آدم و جانور و تراشیدن هیکل در اسلام رایج نیست، ولی نمی داند که چرا به هنگام منع شدن راهپیمایی پلک ابدی از این جنبه اسلام کار گرفته شد. و گفت
با چی دلیل مشخصا در همین روز آمده است و چنین تصمیم گرفته است که این راهپیمایی دایر نشود؟ مثلا چرا شده است که من دقیق نمی‌فهمم. شاید هم عامل های امنیتی اینجا دخیل باشند، شاید دیگر عامل ها باشند، شاید به خاطر هماهنگی با دیگر، یعنی همونطور که دیگر جمهوری آسیای میانه این کار کردن، اینا نیز تصمیم گرفتن این کار را بکنن. این طرف باشه من دقیق نمی‌دانم.
از تاجیکستان در سنگرهای جنگ جهانی دوم 270,000 یا تقریبا پنجک اهالی وقت جمهوری شرکت کرده، قریب 90,000 آنها در جنگ کشته شدند. 54 زاده تاجیکستان در این نبردها به عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی دست یافتند. بنا به معلوماتی شورای ویترانهای جنگ ملت تاجیکستان، فعلا در کشور 448 صاحب قطار جنگ جهانی دوم در قید حیات هستند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
حکمت الله شریپوف ساکن 37 ساله شهر وحدت که روز 11 اپریل در نزد بینای حکومت دوشنبه با سبب های تا حال نامعلوم با کارد گردنش را چاک کرده بود، برای تبابت روانی فرستاده شده است. منابع رادیو آزادی روز 30 اپریل گفتند که حکمت الله هفته گذشته از شهرک طبی پایتخت جواب شد و حالا در بیمارستان کسلی های روحی ناحیه رودکی قرار دارد. یک همصحبت ما در نهادهای انتظامی روز 30 اپریل گفت بنابر خلاصه طبیبان وی در حالت بد روانی قصد به جانش کرده است و به مشورت و تبابت پزشکان نیاز دارد. ولی خانواده حکمت الله شریپوف در کجا بودن او را نگفتند، تنها تاکید کردند که فعلا او در منزلشان در شهر وحدت نیست، بلکه در یک خانه در دوشنبه قرار دارد. مقامات نیز رسما درباره حکمت الله شریپوف و همین طور تحقیق حادثه قصد خودکشی در نزد بنای شهرداری چیزی نگفتند. حکمت الله شریپوف ساکن کوچه قادر حبیبی 2 ناحیه وحدت در نیمه دوم روز 11 اپریل در نزد بنای حکومت شهر دوشنبه با کارت گردنش را چاک کرده است. در اول این سر و صدا در چرخش بود که گویا او با نشان اعتراض از منع فعالیت تاکسی های سه سامانی در پایتخت قصد به جان خود نمود. والدین حکمت الله خبر گویا راننده تاکسی سه سامانی بودن او را رد کردند. مقابلی آنها حکمت الله یک مدت به حیث استای ماشین کار کرده و پیش از این حادثه همراه برادرش در جستجوی مسافربر نوع گازل بوده است تا به اجاره گرفته کار کنند. خانواده‌اش میگویند حکمت الله صاحب سه فرزند بود و دو سال قبل از همسرش جدا شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان هم روز 15 اپریل در اظهارات رسمی قصد خودکشی حکمت الله شریپوف را در نزد بنای شهرداری دوشنبه تصدیق کرده، ولی گفته بود که قضیه نه به مسئله منع تاکسی های ارزان بلکه به جنجال خانوادگیش مربوط است. با این وجود بنا به اطلاع دریافتی دادستانی ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت که بنای شهرداری در حدودش واقع است و قصد خودکشی حکمت الله در آنجا صورت گرفته است، در رابطه با این حادثه پرونده باز نموده و قضیه را تحقیق دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز بجویدانه.
بهای
شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بازداشت یک جوانی 22 ساله که در یک دهه ولایت ختلان سنگهای بالای گورستان را خراب کرد، سوالی را در ذهن برخی خوانندگان آزادی بیدار نمود که آیا تحقیق دو حادثه پرآوازه شکستن سنگ و کتیبه های روی گورها در ولایت سوغد در سالهای اخیر با چی انجامید؟ من معصوم محمد رجب با درخواست یک خواننده آزادی به این سوال پاسخ جستم. این خواننده دائمی رادیوی آزادی که نامش را ذکر نکرده است در نامه می نویسد: مقامات پلیس ناحیه عینی ماه می سال 2015 از روی حادثه شکستن 30 سنگ و کتیبه های بالای قبرستان در دهه ریبد این ناحیه پرونده جنایی باز کردند. مقامات پلیس آن زمان اعلان کردند که مطابق بند تحقیر جسد فرتیدگان و گوری آنها پرونده جنایی باز کردند. این خواننده دائمی رادیوی آزادی میپرسد تحقیق این پرونده با چی انجام یافت؟ یادرس میشوم حادثه خراب کردن لوح بالای قبرها در ناحیه عینی بعد رخداد چنین حادثه در گورستان جنت البقیه ناحیه غفوراف، دوم حادثه خراب کردن سنگ و کتیبه های بالای قبرها در ولایت سوغد بود که رسانه‌ای شده باعث بلند شدن سر و صداهای ساکنان گردید و اکثر ساکنان شکننده قبرها را محکوم میکردند. ولی حالا که از حادثه قبر شکنی در ناحیه عینی 2 سال، از این گونه حادثه در ناحیه غفوراف 5 سال سپری می شود، مقامات می گویند که پرونده های این دو حادثه خراب کردن قبرها ناکشاده و عاملان این کار هنوز هم نامعلوم باقی ماندند. یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه در شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی به رادیوی آزادی گفت که عاملان خراب کردن سنگ بالای قبرهای گورستان دهه ریوت معین نشده تفتیش پرونده قطع کرده شده است. فرهاد قربانوف رئیس جماعت اورمیتن ناحیه عینی نیز در صحبت با رادیوی آزادی گفت: از شعبه دینی حکومت عینی روز 5 می در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که حادثه شکستن سنگ بالای گورها در دهه ریودی ناحیه یگانه چنین حادثه در این منطقه بود و بعد آن دیگر اتفاق نیفتاده است. همچنین به گفته منابع پلیس تحقیق پرونده شکستن و خراب کردن بیش از 15 سنگ و سگانه روی قبرها در قبرستان جنت البقیه جماعت یابه ناحیه غفوراف عاملان این عمل را معلوم و دریافت نکرده است.
بعد من برافته بودم آنجا نمیدونم بعد در چی کار بدن چی شد
ماهی می سال 2012 به گفته مقامات یک گروه نامعلوم شبانه بعضی از قبرهای مزار مذکور را خراب کرده، مقامات انتظامی بر اساس بندی تحقیر مردگان و گوری آنها پرونده جنایی باز کرده بودند. آن زمان ضمن بازدید ما از جای حادثه، ایده از همصحبتانمان در جماعت یابه بابا جان غفوروف از حادثه خراب کردن قبرها اظهار تشویش نموده، آن را کار دست گروه های نوپیدای اسلامی نامیده بودند که سنگ گذاشتن، پوشانیدن و پنجره گرفتن قبرها را قبول ندارند و بدعت می شمارند. اما مربوط به پاس خاطر مردگان و نگاه بین گوری آنها، قضیه از همه پرسر و صدا دزدی دندان های طلای مردگان در بعضی از قبرستان های خوجند و بابا جان غفوروف تا سال 2009 بود. آن وقت اداره کارهای داخلی درباره این حادثه مطابق بند تحقیر جسد فوت کردگان و گوری آنها پرونده باز کرده بودند و بعد جستجوهای زیاد و یک ماه پاسبانی شبانه روزی قبرستان ها بالاخره گردوزدان زن و شفری که از قشاقی به این کار ننگین دست زده اند دستگیر و زندانی شدند. در همین حال مقامات محلی در ناحیه باختری ولایت ختلان میگویند فردی که دست به تخریب 28 سنگ مزار در آرامگاه دهه خورسندی زده است، یک جوانی 22 ساله و مبتلا به بیماری روانی میباشد. خودسرانه خراب کردن قبرها و بر علاوه ربودن مال مردگان به اصطلاح کفن دزدی در کشورهای مسلمانی از جمله تاجیکستان از قدیم یک موضوع بسا حساس محسوب مییابد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
جهان قربانوف ورزشگری توجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در شهر تاشکند به دور نیمه‌نهایی راه یافت. تاجیکستان در ردبندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال موقعش را در جایگاه 138 نگاه داشت. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. ورزشکاری معروف تاجیک جهان قربانوف در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند جریان دارد، در وزن تا 91 کیلو بر محمود ثناءالله از پاکستان با حساب 5-0 پیروز شد و به نیم فینال برآمد. او در قوازمایی نیمه نهایی با سومیت سنگوان از اندونزیا برای به فینال برآمدن تلاش می‌ورزد. باید گفت که نوابسته از نتیجه این قوازمایی، جهان قربانوف حدی اقل مدال برنجی قهرمانی آسیا را صاحب می شود. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در ولایت سوخ در تحت مربی پدرم سید جان قربانوف ورزشکار باکسر ماسپورت SSR مشق میکنم. 3 چمپیون آسیا شدیم.
مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میانی مردان در تاشکند که با شرکت 179 ورزشگر از 28 کشور قاره جریان دارد، روز 7 می به پایان می رسد. ورزشگران به جز مدال ها برای راحت ها به مسابقه قهرمانی بوکس جهان که از 25 آوگوست تا 4 سپتامبر در هامبورگ آلمان برگزار می شود مبارزه می برند. خبری دیگر، تاجیکستان در ردبندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 4 می نشر شده است موقعش را نگاه داشت و در بین 211 کشور در جایگاه 138 قرار گرفته است. برزیلیا در فهرست نوی فیفا در جای اول است، ارجنتینا در جای دوم و آلمان در جای سوم می باشند. تاجیکستان در بین 46 دسته آسیا مقام 24 را کسب کرده است. در آسیا ایران در جای اول، کره جنوبی در جای دوم و ژاپن در جای سوم قرار دارند. از بین کشورهای پسا شوروی، سینه‌های بلند را در فهرست نوی فیفا اوکراین، ازبکستان و روسیه به دست آوردند. منتخب تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق تنها از ترکمنستان و مولدوا پیش است. منتخب تاجیکستان نزدیکترین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 13 ایون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مقابل منتخب فیلیپین که در فهرست فیفا در مقام 127 قرار دارد انجام می دهد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. در تاجیکستان نخستین نشریه قوم قرلوق با نام قرلوقنامه تأسیس یافته است. مسئولان نشریه میگن الکی شماره نخستین نشریه در حجم 8 صفحه با زبانهای ترکی، قرلوقی و تاجیکی به تب رسیده است. تأسیس این نشریه در حالی است که اخیراً کتابی مخصوص درباره تاریخ قوم قرلوق در آسیا میانه با زبان تاجیکی از چاپ برآمد. رحمایل سفروف یکی از بنیانگذاران نشریه قرلوقنامه و ترجمان کتابی دولت قرلوق و قرلوقها در تاجیکستان از نخستین نفران میباشد که درباره قوم قرلوق در تاجیکستان تحقیقات علمی انجام داده است. ما با رحمایل سفروف درباره حیات این قوم، تغییرابی آنها از قوم کوچمنچی به مردم بومی و آمیزششان با تاجیکان صحبت انجام دادیم. اما شنونده عزیز، نخست بیاید با شرح حال جناب رحمایل سفروف آشنا شویم.
رحمایل سفروف 11 مارس سال 1963 در جمعیت وطن ناحیه فرخار تولد شده است و تحصیل میانه را در مکتب رقم 17 ناحیه وخش گرفته است. بعد ختم مکتب در سال 1980 به فاکولتی زبان روسی دانشکده زبانهای تاجیکستان داخل شده، سال 1985 آن را ختم کرده است. او همچنین سالهای 1996 2001 در فاکولتی حقوق شناسی دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان تحصیل کرده است. رحمایل سفروف فعالیت مهنتیش را سال 1979 در وظیفه کاتب کمسمول ناحیه وخش شروع نموده است. بعداً در وظیفه رئیس جماعت وطن این ناحیه کار کرده است. او سال 2000 و کمیته صناعت مدافعی نزد حکومت تاجیکستان دعوت شده تا سال 2002 در وظیفه مدیر شعبه اتحاد دولت‌های مستقل و خارج دور این نهاد ادای وظیفه نمود. رحمایل سفروف سالهای 2003-2007 معاون رئیس اسوسیاسیون سیاست‌شناسان تاجیکستان عاید به سیاست جوانان بود. رحمایل سفروف در بخش اسپرانتورای دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل نموده، در موضوع وضع اقتصادی اجتماعی قرلوقها در عصرهای میانه تحقیقات علمی انجام داده است.
اینک رحمایل سفروف با ماست و جناب سفروف خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. امیدوارم یک صحبتی سازنده با شما در رابطه با کار علمیتان و قوم قرلوق در تاجیکستان داشته باشیم.
خب استاد، چه ضرورت پیش اومد که شما در رابطه با قوم قرلوق پژوهش علمی انجام میدهید؟
فعلا این مردم ترکوار قدیمه میباشد و در کشور ما یکان کس از خود علمان یا که از خود همون تحقیقاتشون یکان کار علمی بردگی نیست و اومن همین مردم از قدیم ایام بنابرای خلاصه های بعضی تحقیقاتشون از عصر شش اینجانب در تاجیکستان استقامت دارن و در ترقیات رشد نمی کشور به حد سهم بسزا دارن.
جایگاه این قوم در تاجیکستان و میان قوم های دیگر تا چه اندازه است؟
اینو بر تحقیقات خود در 25 ناحیه های تاجیکستان قرلوقها زندگانی دارن. اول خصوص بیشترش در ناحیه های جنوبی تاجیکستان و ناحیه های مرکز تابع مرکز می باشند. در شمال تاجیکستان یک قسمی قرلوقها در اشت، اوروتپا، سرافشان و در پنجکنت باستانی استقامت دارند. آنها را ترک ها هم می نامند، ترک ها قلق ها هم می نامند و قلق ها هم می نامند. در سرچشمه‌های فارس تاجیک و عرب اینها خلوق نوشته میشد. می‌بینم برای این یک لخت آمدن این کلمه بسیار دشوار است و خود مردم اینو خلوق می‌نامند.
بیشتر کدام ویژگی ها و خصوصیت های این قوم مورد تحقیق شما قرار گرفت؟
کدام ویژگی ها چی؟
بزرد کدام ویژگی ها و خصوصیت های همین قوم مورد تحقیق شما قرار گرفت از امکار علمی دان؟
ما رسی گفت در مرفق تحقیق فقط قلوه های عصر میانگی را حاضر دربار گرفتیم و بیشتر کارهای صحرایی و کارهای علمی در جای ها هم گذراندگی باشیم، لیکن فقط تکیه به سرچشمه ها، تکیه به علم هایی که علمانی که در دیگر ممالک کشور تحقیق گذراندگی بودن، خلوخ های عصر میانگی رو در بر گرفتیم. خلوخ ها چیل که من در پیش گفته گذاشتم از عصر 6-7 اینجانب در این سرزمین زندگانی دارن. بیشک آنها در قسم شمال افغانستان هم و قسم جنوب ازبکستان هم زندگانی دارن. برای همین هم این قوم ها بسیارتر با ترک ها آمیزش یافتن و تاجیک ها آمیزش یافتن، برای که همچون مردم قدیمه در همین سرزمین ترک ها هم استقامت داشتن، تاجیک ها هم استقامت داشتن. در عموماً در جنوب تاجیکستان شمال افغانستان قلوخ ها رو قلوخان تخارستانی بنامند که این از قدیم آمدنشون دلالت میدهد. و اون قوم هایی که بعد اصطلاح مغل آمده که بودن، من دیگر ترک نجات، مغل نجات قوم های نقطی آمیزش سخت یافتگی نیست قلوخ ها، علال خصوص با خطاقان ها، خونگرات ها، لقای ها، خوب برلاس ها، برلاس ها از قوم قلوخ ها زبان گرفتن. برلاس ها امروز زبان قلوخ رو از خود کردن و آزادانه حرف میزنن. عموماً زبان دولتی، از زبان ادبی دولتی ازبکی 80% زبان قلوخ میباشد، از قلوخ ها گرفتن. و هم
شنونده عزیز صحبتی ما رو با رحمایل سفروف، نخستین محقق قوم قلوخ در برنامه مهمان آزاده از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
قلوخ ها در کدام عصر به حدود یعنی اصول مرکزی و افغانستان و از اون تاجیکستان آمدن؟ از کلی ها که ساکنان بومی اینجا هستند طبق تحقیقات علمی؟
طبق تحقیقات های علمی عموماً علما به همین خلاصه آمدن که از آلتای جنوبی، از گرد اطراف ینیسه، آنها اول به هفترود آمدند. عصر 8 این جانب در هفترود زندگانی داشتند، لیکن تحقیقات های روز، علمان روز، علمان من غرب اثبات نمودند که، بشک علمان آلمانی اثبات نمودند که هنوز از عصر 6 در بالاوی دریای امودریا قلوخ ها زندگانی داشتند. این هر دو طرفی، هم طرفی چپ هم طرفی ساحل راست افغانستان تاجیکستان کنونی استقامت داشتن.
ما قبلا دیروز صحبت داشتیم، در صحبت گفتید که قلوخ ها با ازبک ها و ترکمن ها یک نیستند و کوشش یک نشان دادن این ملت و قوم ها خطا است. چه دلایل، چه دلیل های در این رابطه در دست دارد که مثلا میگید که قلوخ ها و با ازبک ها و ترکمن ها یک قوم و ملت نیستند؟
بنابر سرچشمه ها که آورده است، بیشک در ادبیات فارس تاجیک، در سرچشمه های فارس تاجیک، خب قلوخ ها در هفت روز زندگانی میکردند و همون قبیله زور بود که قبیله دیگری را از همون جا میراندند، یعنی که قبیله با قبیله ها پس در حالت جنگی بودند. و برای کیشت، برای من زمین، برای ایلاق، برای چراگاه آنها بیشتر مبارزه می بردن و همو قبیله زور میمون قبیله بایدادگی قویده همو و بود که می پرتفت همو دیاره می رفتن. برای همینم ترقش ها، اوغز ها، قبچاق ها در قدیم همین خیلی قبیله ها بودن. قرلوخ ها آنها رو گفت رسو ویتیسنید کرده، چیز کرده براوردن از همون حدود و در حدود هفت رود 200 سال حکمرانی داشتن. بعد از این خب دیگه قبیله ها آمدن، بوق دیگه قبیله ها قطع آمیزش یافتن، لیکن نام هایی که پیدا شدن، من ترکمن، ازبیک، قزاق، این نام ها بعدن پیدا شدن. تا این نام ها، تا این خلقیت ها، خلق ها، عموماً این خلق ها وجود نداشتن. ترکمن ها اول اوغوز ها بودن، قرلوخ ها هم سه اوغوز میگفتن، اوغوز ها بودن، 9 اوغوز بودن، من اویغور ها، قرلوخ ها را سه اوغوز میگفتن، یعنی سه قبیله بزرگوی بودن که خلق شدن. و اتنوگنیزی همین مردم در هفترود تشکل یا فرغانه، هفترود وادی فرغانه، هفترود بعد آمده به ماورا هنر، این یک قسمش با این طرف آمدن، قسم دیگرش که به تاخارستان آمده که بودن با ترکستان شرقی میگن ترفان، این طرف ها قطید آمده تا هندو سین زندگانی دارن.
یک سال دیگه دارم دوام این قدر سال که قرلوخ ها با تاجیکان و با دیگر ملت ها قوم در تاجیکستان زندگانی دارن، تا کجا یعنی با تاجیکان ادپتاسیه که یعنی آمیزش یافتن؟
عموماً اگر لهجه قلوغی را گیریم، لهجه شیرین تر از نسبت به لهجه هایی که دیگر طرف دیگر ممالک که آسیای مرکزی در زندگانی میکنند، قلوخ های جنوبی تاجیکستان، قلوخ های شمال افغانستان، این کلمه های ارخایسی یعنی که کوهن به حد بسیار دارن استفاده میبرند. و در کلمه در گفتو در ویژه گذاری یا که گفتاری خلوه های جنوبی تاجیکستان و شمال افغانستان بیشک کلمه های تاجیکی استفاده برده میشه، شکل ادپتاسیه یافتگی و استفاده. ما در ما گفته میتونیم که من همه همو چیزهای بساطی خونه یا که قوم و قبایل اوچا اوتا، این کلمه ها همش چخیل که تاجیکو استفاده میبرن، قلوغا هم همین خیلی استفاده میبرن، یا که بساطی خونه، یا که چیزها، یعنی که شهرنشینی کلمه هایی که از کوچی به تاجیکی گذشت، از تاجیکی به قلوغی گذشتن به حد بسیار هستن، هستن که کلمه هایی که به تاجیکی هم گذشتگی هستن، از قبیل قیچی، قرود، اون کلمه هایی که حرف قطعی سر بشن همش این قلوغی هست.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما حسن رحمایل سفاروف، ترجمان کتاب دولت قرلوق و قرلوقها، صحبت را ادامه می دهیم.
کدام جنبه های تاریخی و فرهنگی و سنتی همین قوم قرلوق را شما می توانید نمبر کنید که از دیگر قوم و ملت ها در تاجیکستان فرق آنها را فرق میکنند؟ با همین خصوصیت های تاریخی و سنتی و فرهنگی همین قوم قرلوق از دیگر قوم و ملت ها فرق میکنند در تاجیکستان؟
گرچندی که عصرهای زیاد هم گذشته باشد، طولی هزار سالها گذشته باشد، خلقها همو خصوصیت های ملی خود را، خصوصیت های که در وابسته به همه قوم و قبایل بود، اون را گم کردگی نیستن. بله، بسیار در بسیار جاها آنها در الوهیدگی خشلاق های خداشون رو دارن، علایدگی زندگانی میکنن و در همین جا همه چیزا سخرانیلسا حفظ کرده تونستن، لیکن در آن جاهایی که مثال با تاجیکان یا که دیگر خلقیت هایی که من لقای ها من دیگر هستم، بعضی چیزاشون خصوصیت های اتنیکی خداشون رو قریب که گم کردن. من در منطقه فرض کردیم یوان، در نواحی یوان، دنگره، وش، در قسم چول ها که خلق ها زندگانی میکنن، همه چیزهای خصوصیت های اتنیکی خودشون ها حاضر داشته ایستاده است. علال خصوص بیشتر از چارواداری استفاده، با چارواداری مشغولن، حاضر هم به ایلوغ میروند، یعنی که لیتوفکا میگن یا که زیموفکا، بعد قشلوق میبیوند گشته. خب حاضرم من از همون چیزهای چوربا بیشتر استفاده میبرم، نمدرزی، گلیم بافی. خب من تیار نمودن خوراکه از همین چوربا که به خلادیلنیک به یخدان همه را بسیار داشته استادن، همین خصوصیت را حالیم دانسته، یا که نانهای تاوگی میگن، همین چیزا هست حالیم.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودند رحمایل سفر و مسئول نشر قرلقنامه و محقق قوم قرلق در تاجیکستان. شنوندگان عزیز، برای یک یک شما روز و روزگار خوش را تمنا دارم. تا صحبت های بعدی، خدا نگهدار.
لا 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 لا.